82 001.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
خوردش سراسری تاریخ ساز،
فراخوان صدا، عکس، فیلم، خاطرات و اسناد تاریخی پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بزرگ داشت دهه فجر.
راه های ارسال آثار،
صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، پویش تاریخ ساز و تارنمای شبکه ها.
در هر بخش یک جایزه 20 میلیون ریالی به فرد منتخب و یک جایزه 10 میلیون ریالی به قید قرعه به یکی از شرکت کنندگان اهدا خواهد شد. مهلت ارسال آثار تا پایان 22 بهمن ماه 1400 می باشد.
معاونت صدای رسانه ملی، پویش سراسری تاریخ دار.
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز انتخاب شماست در این لحظات و بسیار سپاسگزاریم که همچنان شنونده ی رادیو تهران هستید. در این لحظه همراه میشیم با برنامه ی صحنه.
صحنه.
این برای تک تک ما شکل رویاست.
رویا چیه؟ این اول واقعیت.
جنم بچه های خانی آباده، شاخکام درست میزنن یا تعمیر میخوان؟
خوشبختی اون چیزی نیست که هر کسی از بیرون ببینه. خوشبختی دل آدم
شور عاشقانه است، لحظه ای که در اون من با من هیچ فاصله نداره.
ویژه برنامه 40 جشنواره فیلم فجر.
کسایی که پشت سر هم یه فیلمو دوبار تماشا میکنن به نظر آدمای عجیبی میاد.
به نام خداوند بخشنده مهربان، مردم سلام، خوش آمدید به صحنه رادیو تهران، ویژه برنامه جشنواره 40 فیلم فجر. در نهمین روز از جشنواره فیلم فجر در خانه رسانه، در سانس اول فیلم شهرک به کارگردانی علی حضرتی و در سانس دوم فیلم 2888 با کارگردانی مشترک کیوان علی محمدی و علی اکبر حیدری به روی پرده رفته. اطلاعات مکفی در خصوص این دو فیلم رو خدمت شما در این برنامه خواهیم داد. تکبده و صحبت‌های دیگر هم خواهیم کرد، ارتباط با خانه جشنواره هم خواهیم داشت. باید عرض بکنم خدمتتون که در بخش قاب ماندگار دست‌نوشته‌ها به کارگردانی مهرزاد مینویی قراره که به روی پرده بره برای اصحاب رسانه. نشست‌ها هم در حال برگزاریه. سینماهای مردمی هم که به هر صورت آمار به روز میشه و به لحظه میشه. در خصوص فیلم‌های روز گذشته، فیلم نگهبان شب جناب فیلم بیرویای آریان وزیر دفتری و همینطور بهروز شعیبی، خیلی نظرات متفاوتی از طرف منتقدان و اصحاب رسانه اومد. فیلم آقای شعیبی مورد پسند منتقدان واقع شده، صحبت‌های زیادی هم شده در خصوص بازی در فیلم جناب شعیبی و جزو فیلم‌هایی بوده که تا به این لحظه نقد منفی کمتر داشته. خب به هر صورت به دو روز انتهایی جشنواره داریم میرسیم و اونقدری که همه ارزیابی میکردن جشنواره داغ پیش نرفت و ارزیابی منتقدان تقریبا در خصوص دو فیلم درست بود. یک سری شایبه ها در خصوص چند فیلمی که سینمای فارابی پشتیبانی مالی کرده بود پیش آمد. صحبت های بهروز افخمی که پس از آن تکذیب کردند و همه به هر صورت باز رسانه ها زیر بار نرفتند. و خب به هر صورت این اتفاق ها نباید بیفته. دو فیلمی که در خصوصش صحبت شده بود توسط آقای بیگی که توسط هیئت انتخاب هم انتخاب شده بود، یکیش فیلم آقای سهراب بود، فیلم لایه‌های دروغ که خب بودجه سنگینی هم برده بود و محصول مشترک ایران فنلاند بود و خیلی عجیب بود که آقای بیگی هم حتی بر این اذعان داشتن که این دو فیلم حتی میتونست به عنوان فیلم‌های اکران سودای سیمرغ در جشنواره نباشه اما بود. صحبت خیلی کردیم توی این چند روز در خصوص این اتفاق‌ها، اما پاسخ صحیح و درست از طرف ستاد جشنواره و عوامل برگزاری مخصوصا دبیر جشنواره هنوز چیزی انجام نشد و نشست خاصی و صحبت خاصی و نظر خاصی اعلام نکردن. بریم یک سری اطلاعات بشنویم در خصوص فیلم شهرک ساخته علی حضرتی.
شهرک اسم فیلم اولیه که امروز برای اهالی رسانه اکران شده. این فیلم دومین ساخته بلند علی حضرتیه و در ژانر اجتماعی طبقه بندی میشه. تهیه کننده فیلم سینمایی شهرک هم علی سرتیپیه و فیلم نامه این فیلم سینمایی هم به قلم خود علی حضرتی نوشته شده. کاظم سیاهی، ساعد سهیلی، مهتاب ثروتی، شاهرخ فروتنیان و رویا جاویدنیا بازیگران فیلم سینمایی شهرک هستند و این فیلم قصه یک جوان عاشق بازیگری رو روایت میکنه که برای رسیدن به آرزوی خودش مجبور میشه شرایط ویژه‌ای رو تحمل کنه. در فیلم شهرک علیرضا برازنده به عنوان مدیر فیلمبرداری، افسانه صرفه‌جو به عنوان طراح صحنه و لباس و آرش آقابیک هم به عنوان طراح جلوه‌های ویژه میدانی با علی حضرتی همکاری می‌کنند و موسیقی این فیلم سینمایی هم ساخته شورا کریمیه و ژیلا ایپکچی هم تدوین این فیلم رو بر عهده گرفته. حالا منتظریم ببینیم که فیلم شهرک علی حضرتی به چه نتیجه‌ای در جشنواره دست پیدا می‌کنه و نظر هیئت داوران درباره این فیلم چیه؟
علی حضرتی تهیه کننده و کارگردان سینما و فعالیت خودش رو با تهیه کنندگی فیلم های سینمایی خداحافظی طولانی و نیمروخا آغاز کرده. فیلم خداحافظی طولانی تو 7 رشته از جمله بهترین فیلم میتونم بگم که کاندیدا شد. برای فیلم نیمروخا به عنوان بهترین فیلم بخش هنر و تجربه انتخاب شده. اولین فیلم کوتاهش به عنوان ساعتساز کارگردانی کرد و اما فیلم بلندش اولین فیلمش سازهای ناکوک بود که خب جشنواره‌ای نبود و اکران آنلاین شد. حالا با دومین فیلم خودش اولین حضورش رو در جشنواره 40 داره تجربه میکنه. در مقام کارگردان توضیحاتش رو سرکار خانم طاهری دادن. داستان رو به حضور علی سرتیپی به عنوان تهیه کننده میتونه خیلی کمک بکنه برای اینکه بتونه شانس بهترین فیلم رو داشته باشه. دو، حضور علی برازنده است که علی برازنده همونطور که دیروز هم گفتم دو فیلم در جشنواره داره و به عنوان مدیر فیلمبرداری میتونه شانس سیمرغ باشه. آهنگسازی شورا کریمی هم که به هر صورت با فضاسازی فیلم بسیار آشناست و احتمال میره که یه موسیقی ماندگار رو در شهرک رقم زده باشه. ساعد سهیلی بعد از 2 سال اومده توی جشنواره فیلم فجر و با ایفای نقش متفاوت میتونه که خودش رو به سیمرغ نزدیکتر بکنه و حضور کاظم سیاهی توی این فیلم که به هر صورت تجربه سالها بازیگری رو داره و تجربه خوبی رو به اثبات رسونده برای منتقدین میتونه این فیلم رو امیدوار بکنه برای دریافت سیمرغ. بریم برای 28-88 یک کار جالب دو کارگردانه بفرمایید.
دومی که امروز برای اهالی رسانه اکران شد فیلم سینمایی 28-88 بود که یک فیلم جنگیه و به کارگردانی کیوان علی محمدی و علی اکبر حیدری ساخته شده. فیلم نامه این فیلم سینمایی رو علی اکبر حیدری و امید بنکدار نوشتند و این فیلم بخش‌هایی از زندگی سرلشکر حسین خلعتبری رو برای مخاطب‌ها روایت می‌کنه که از خلبان‌های نامدار دوران دفاع مقدسن. توی فیلم 28-88 بازیگرانی مثل حمیدرضا پگاه، حامد کمیلی، شیرین اسماعیلی، سعید چنگیزیان و مرتضی اسماعیل کاشی ایفای نقش می‌کنند و اسم این فیلم از تعداد روزهای دفاع مقدس گرفته شده که از 31 شهریور 59 تا 29 مرداد 67 برابر میشه با 2888 روز مقاومت مردم ایران در برابر رژیم بعث. میخوام عوامل فیلم 2888 رو برای شما بگم، باید بگم که در این فیلم مرتضی پورصمدی به عنوان مدیر فیلم برداری، کامران خلج به عنوان چهره پرداز، آیدین ظریف به عنوان طراح صحنه و لباس و آرش آقابیک هم به عنوان طراح جلوه‌های ویژه میدانی فعالیت کردند و موسیقی این فیلم سینمایی هم ساخته سامان احتشامیه که از نوازندگان برجسته ساز پیانو در چند سال اخیر به شمار میره.
بله، 2888 کار جدید کیوان علی محمدی و علی اکبر حیدریه. نام کیوان علی محمدی و امید مدکتار از اوایل دهه 80 کنار هم یک زوج کارگردان رو ساخت که خب دیدگاه متفاوتی نسبت به سایر کارگردان‌های سینما ایران داشتند. شبانه، شبانه روز، ارغوان، گیلدا از جمله فیلم‌هایی هستند که این زوج کنار هم دیگه ساختن. اما سال 98 کیوان علی محمدی همراه با علی اکبر حیدری فیلم سینما شهر قصه رو ساختند که خب به هر حال مورد توجه منتقدین و اهالی سینما قرار گرفت. امسال و در جشنواره 40 فیلم فجر علی اکبر حیدری برای دومین بار همراه کیوان علی محمدی هست با 2888. فیلمنامه توسط همین دو عزیز نوشته شده. کامران خلج، آیدین ظریف جزو اسامی هستند که خب به هر حال سیمرغین و احتمال دریافت رو هم دارند. باید عرض بکنم خدمتتون که معمولا فیلم های امید بنکدار و عرضم به خدمتتون که کیوان علی محمدی زیاد از سوی مخاطبان مورد اقبال روبرو نمیشه، ولی خب شهر قصه، یعنی سینما شهر قصه به کارگردانی دو عزیز با توجه به سبک متفاوتی که داشت خیلی مورد توجه قرار گرفت. یه فاصله کوتاه بگیریم لطفا. فیلم 2888 در اتاق تاریک عملیات و برج مراقبت روایت میشه و همین نوع روایت امکان داره که اندکی کنجکاوی برانگیز باشه برای مخاطبین و اصحاب سینما. تا دقایقی دیگه قرار هست همراه بشیم با محمد رضا ایمانیان از خانه جشنواره 40.
رادیو تهران سلام، صدای ما رو دارید از خانه 40 جشنواره فیلم فجر میشنوید. سالن همایش‌های برج میلاد در روزهای پایانی جشنواره 40 هستیم. تقریبا 2-3 روز دیگه بیشتر به پایان باقی نمونده و صدای پای سیمرغ‌ها یواش یواش داره شنیده میشه. باید ببینیم رأی و نظر هیئت داوران بر چه فیلمی هست و چه بازیگر، کارگردان، طراح صدا، موسیقی، طراحی صحنه و همه عوامل دیگری که در تولید یک فیلم سینمایی مشارکت میکنن. ببینیم سیمرغ‌ها قرار هستش که بر شانه چه کسی بنشینه. اما حقیقتا اینه که چه اون عزیزانی که در از سیمرغ دریافت میکنن، چه کسانی که سیمرغ دریافت نمیکنن، همه با یک رسالت در این عرصه دارن فعالیت میکنن، اونم روشن نگه داشتن چراغ سینماست، هنر هفتم، هنری که میتونه جریان ساز باشه در هر حوزه و شاخه‌ای که در نظر بگیرید. اما در مقابل من یکی از تهیه کنندگان، کارگردانان و نویسندگان بسیار خوبه سینمای کشورمون حضور دارن، کسی که در این دور از جشنواره یه مقدار از مسیر اصلی منحرف شدن، کارگردانی نکردن، اما در مقام تهیه کننده فیلم بیرو که اولین فیلم جشنواره امسالم بود در جشنواره 40 شرکت کردن. جناب آقای مجید برزگر سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
منم سلام عرض می‌کنم به شما شنوندگانتون، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
جان برزگر عزیز، فیلم بیرو یک اثر متفاوت در جشنواره امسال و فیلمی که در گونه‌ای هستش که کمتر در سینمای کشورمون شاهدش هستیم. بگید اصلا چی شد، چرا یک فیلم ورزشی، یک درام ورزشی دست؟
والا داستان بیرو داستان پیچیده‌ای بود بعد در کارنامه من و شرایطی که کار می‌کردم. ولی به هر حال بعد از نوشتن فیلمنامه، نوشته شدن فیلمنامه توسط آقای عباس میرزایی، من از طریق دوستانی به پروژه ملحق شدم. در حقیقت از شروع ماجرا من نبودم، اما بعدتر همون ماهای اول که فیلمنامه آمده شد ملحق شدم. واقعیت اینی که در کارنامه من و شکلی هم که کار میکردم یک کمی متفاوت بود، اما یواش یواش برام جالب شد و موضوع مهم شد و یک مسئله خیلی مهمی در شرایط امروز فیلم در واقع ادعاش رو میکنه و تلاش میکنه که اینو انجام بده، اینم در واقع امید. فیلمی است راجع به امید، راجع به تلاش، راجع به عشق. میدونید از این نظر خب به نظرم رسید که شاید بخشی از رسالت ما این باشه که این فیلم رو بسازیم. فیلمی است که بیوگرافیکه، فیلم راجع به زندگی دوره ای از نوجوانی آقای بیرانونده و فیلم فوتبالیه. یعنی دو تا شاخصی داشت که سخت میکرد شرایط رو برای ما و چالش بزرگی بود و این خودش وسوسه کننده بود برای ساخت و مخاطب نوجوان. یعنی میدونید، یعنی این که به هر حال فیلم میخواد یک گروهی رو مخاطب خودش قرار بده که اونها رو در حقیقت امیدوار کنه.
اتفاقا همینو بپرسم جان برزگر، جامعه هدف مخاطب پس نسل نوجوانه در اصل نمای کشورمون؟
بله، مثلا تیم های پایه، مثلا اصلا اینا طرح میشه توی فیلم، نقد میشه توی فیلم و یه قهرمانی که تلاش میکنه از یک جای دوردست میاد به مرکز و در همه تیم ها و همه کاری میکنه برای اینکه موفق بشه. شاید دست ها یا شرایطی هم هست که تلاش میکنه او رو متوقف کنه، ولی اون از پا نمیسته. به نظرم این ویژگی ها به خصوص همین که جامعه هدفی که شما هم فرمودید نوجوان و شاید یکم جوان، یعنی از این بیشتر نه، اما گمان کنم که حداقل اون چی که در جشنواره دیدم، به خصوص در شهرها نمایش ها رو دیدیم، خانواده ها خیلی فیلم رو دوست داشتن. فیلم میدونید، فیلم با یک سلامتی تلاش میکنه که اون موقعیت رو نمایش بده و به نظرم از پسش برمیاد. دست کم در داوری ممکنه این دوره از جشنواره بین 22 تا فیلم، خب خیلی فیلم متمایزی باشه.
بله دقیقا.
نه اینکه بهتر یا بدتره، فرق میکنه. اساسا ما
اصلا ژانر و گونهش در
آره ما اصلا نداشتیم ما فیلم در این حد فیلم ورزشی نداشتیم. فیلم هایی با بک‌گراند مثلا فوتبال داشتیم شاید کمتر، اما فیلمی که عملا وسط میدون باشه نداشتیم. ما صحنه فوتبال زیادی داریم، میدونید، یا اینکه اصلا یک شخصیت واقعی حقیقی رو داریم دنبال میکنیم. این خودش یک کمی جالب.
اصلا اصولا گونه سینمای درام ورزشی مدار در سینمای روز دنیا هم کمتر بهش پرداخته میشه. شاید در حوزه سینمای مستند ما در این زمینه فیلم های بیشتری داشته باشیم، اما سینمای داستانی که درام ورزشی
دست
باشه
دست کم در زمانی که یا در دورانی که خود موضوع اصلی همچنان در اوج داره کار میکنه ما تقریبا نداشتیم. یعنی واقعیت اینه که ما در پیشتولید هم یه پژوهش کردیم ببینیم که اصلا در دنیا همچین فیلم هایی ساخته شده. میدونی، یعنی کسی که هنوز تو اوجه، یعنی ممکن معلوم نیست که ادامه زندگی ورزشیش چطوری بشه. معمولا اینطوری که میذارن بازنشست میشن، گاهی مثلا بعد از
اتمام دوران ورزشی،
حتی بعد از مرگ ممکنه مثلا فیلم های راجع به قهرمانان بزرگ ساخته بشه.
خیلی هم دنبال دروازه‌بانا نمیرن، بیشتر مهاجما، اونایی که گل میزنن.
آره دیگه، ستاره های اصلی تر. ما خب یک تصمیم دیگه گرفتیم. دو تا ماجرا ما رو خیلی، یعنی دو تا فراز، یکیش جام جهانی روسیه و حضور آقای بیرانوند و اون پنالتی مشهوری که از رونالدو گرفت،
کریس رونالدو، بله،
که این در واقع تو فیلمم هست. در واقع فیلم با اون شروع میشه، با اون تموم میشه و زندگی خیلی ویژه‌اش، داستان‌های عجیبی که این زندگی داره، از یک روستایی در دوردست خرم‌آباد لرستان مثلا میاد در به تنهایی و در نوجوانی و تلاش میکنه. به نظرم این همه در واقع نکاتی بود که میتونست فیلم رو، میتونست ما رو به عنوان سازندگان فیلم متقاعد کنه که ساخته بشه. و نکته دیگه ای که البته طراح این پروژه آقای پیروز، که ایشون هم منو دعوت کرد به کار، آقای روزبه پیروز که طراحی کرده بود،
بله،
فکر این که یک نکته دیگه هم داشت و اون هم از حیث مسئولیت پذیری اجتماعی، این که ما فیلمی بسازیم که بچه‌ها با دیدنش فکر کنن که میتونن انقدر بدوئن تا سر از تیم ملی در بیارن، مقام بیارن، اصلا از این راه پول در بیارن. میدونید، یعنی به جای این که کار دیگری بکنن ورزش بکنن. این خیلی چیز بود، تأکید ایشون بود.
درسته.
و به نظر منم این در واقع این تصمیم محترمی بود و من شخصا
دقیقه درستی.
بله، من متقاعد شدم که به هر حال وارد پروژه بشه.
میدونم خیلی در شرایط کارگردانیتون و فیلمسازیتون دنبال جایزه یا اینکه برای جایزه فیلم بسازید این کارو نمی‌کنید، گرچه که چه کسی هستش که از جایزه بدش بیاد، اما میخوام ببینم که چقدر برای فیلم شانس قائل هستید در حوزه‌های مختلف و شاخه‌های مختلف بتونه کسب جایزه بکنه، حالا چه سیمرغ بلورین باشه چه لوح تقدیر باشه.
ببین من فکر میکنم موسیقی فیلم قابل توجهه، خیلی موسیقی داره فیلم. آقای آزادی تلاش خودش کرد، خیلی موفق بود.
امسال مدار کم هم شنیدیم کم... از فیلم های مختلف موسیقی درست بله. درمون کرد
و فیلم نیاز داشت. میدونی من هیچ وقت فیلم خودم تا به حال موسیقی نداشته، یعنی خیلی موسیقی رو در فیلم خیلی نمیدونم چرا بعد انقدر مصرف بشه، اما تو این فیلم خیلی نشسته و کار کرد. جلوه های ویژه بصری آقای ناظرفصیحی به نظرم خیلی قابل توجه تو که و خیلی نزدیک 700-800 پلان سخت کار کردیم که خیلی باز ممتازش میکنه. گمان کنم که روی کرد خود فیلم هم ممکنه قابل توجه باشه برای داوران، یعنی فیلم اساسا یه چیز دیگه ایه و این یه چیز دیگه بودن شاید توسط هیئت داوران دیده بشه. میدونید یعنی این که اصلا یک گروهی اهتمام کردن به ساختن یک همچین فیلمی، چون بقیه میدونید قصه های ملتهب، قصه های اجتماعی، میدونید همین فیلم ها تقریبا معمولا هست، اما همچین برخوردی با این سوژه، با این میدونید و این جامعه هدف ممکنه برای داورا جالب باشه. من به هر حال همچنین که گفتید واقعا اینو عمیقا وقتی فیلم میسازم، چه فیلم میسازم چه تولید میکنم، خیلی این برش خیلی مهم نیست. اینکه اون دغدغه هامون پیاده بشه و درست انجام بشه، به نظر من کارمونو کردیم. امیدوارم که داورا هم این منصفانه فیلم همه فیلم ها رو قضاوت کنه.
ممنون و متشکرم از جناب آقای مجید برزگر. خیلی کم گفتگو میکنن آقای برزگر، معمولا خیلی آسه میان در جشنواره فیلم ها رو میبینن، خیلی هم سریع میرن، خیلی کمتر گفتگو میکنن. خیلی ممنون و متشکر که این دقایق کوتاه رو در خدمتتون بودیم و امیدوارم اتفاقات خوبی برای فیلم هم در رأی و نظر هیئت داوران بیفته.
همه جان رو قسم نباشید خیلی این روزهای سخت و سنگین برای شما و جشنواره، امیدوارم که سینما ایران شرایطش بهتر بشه. امیدوارم که نگاه میدونی یک نگاه نظارتی هم در سینما هست که امیدوارم کمتر بشه. میدونی خب خیلی فیلم‌ها خوبی خارج از مسابقه، خارج از جشنواره موندن، امیدوارم که سال بعد
از ارزش‌های اونها هم کم نمیشه، یعنی
مطلقاً بله. یکیش فیلم خود من بود که متأسفانه بله به دلایلی بیرون بود، اما به هر حال امیدوارم که شرایط اجتماعی، آسایش و خیال راحت مردم و از طرفی بیماری هم کمتر بشه و سینما ها دوباره رونق بگیرن و مردم در پرده بزرگ فیلم های محبوبشون ببینن.
ممنون و متشکرم. گفتگو کردم با مجید برزگر، تهیه کننده فیلم بیرو و از نویسندگان و کارگردانان خوب سینمای کشورمون. من محمد رضا ایمانیان هستم، تا روز دیگری که احتمالاً از خانه 40مین جشنواره فیلم فجر در خدمت شما باشم. هر جا که هستید سالم سلامت همیشه خندان باشید، سینما رو فراموش نکنید چون سینما برای شماست.
تشکر میکنم از محمد رضا ایمانیان عزیز از خانه جشنواره فیلم فجر، خانه 40مین جشنواره فیلم فجر. آخرین آمار از آرای مردمی 40مین جشنواره فجر تا روز 8 آمده ملاقات خصوصی در صدر جدول با 4.47 موقعیت مهدی در جایگاه دوم، الفزار شادروان مرد بازنده در جایگاه سوم، چهارم و پنجم. 3730 ببخشید عرضم به خدمتون رای ثبت شده برای ملاقات خصوصی، 3025 رای برای موقعیت مهدی، 3432 رای برای الفزار شادروان، 2991 رای، 3361 رای برای مرد بازنده. البته که میانگین خیلی برای جدول آرام مهمتره. یه به خبری هم گفتم خدمتتون که آقای ایلبیگی در خصوص فارابی صحبت کردن که چقدر برای فیلم ها خرج کرده، گفته فکر نمی کردیم لایه های دروغ انتخاب بشه. دسته دختران 18.5 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده توسط بنیاد سینمای فارابی، لایه های دروغ 1 میلیارد، برای بیرو هم 2 میلیارد پرداخت کردن. اینا کارهای مشترکی بوده که فارابی جشنواره داشته، البته فیلم های دیگه هم بوده، اما خب به هر صورت گفتن که ضمن احترام به کارگردان جوان لایه های دروغ باید بپذیریم که این فیلم مناسب جشنواره نیست. یعنی خود فارابی که به هر صورت سرمایه گذار بوده و مشارکت کرده داره میگه که اینطوری نیست، ولی خب بعد از فیلم اولی ها حمایت کرد دیگه. به هر صورت کارگردانه که الان دارن میدرخشن خیلی هاشون به هر صورت با فیلم اول وارد جشنواره شدن. متشکرم که همراه ما بودید از احوال سینما ایران شنیدید و حال سینما ایران رو پرسیدید. خداحافظی میکنم با شما تا فردا از صحنه رادیو تهران.
صدای شهر.
اوقاتتون خوب و خوش باشه عزیزان شنونده. از صدای شهر رادیو تهران باز هم با شما هستیم به مدت 5 دقیقه. لطفا به این نکته توجه داشته باشید که بخش عمده‌ای از مشکلات ترافیک ناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات راهنمایی رانندگیه. با احترام به قانون، ترافیک روانتر و مطلوب‌تری رو توی شهرمون خواهیم داشت. ترافیک و اما مطلع باشید که در حال حاضر بزرگراه شهید مدرس در مسیر جنوب به شمال ترافیک سنگینی داره از بلوار میرداماد تا محدوده خیابان ولیعصر. را در بزرگراه مدرس مسیر مقابل شمال به جنوب هم ترافیک سنگین هست از بزرگراه آیت الله صدر تا حوالی بزرگراه شهید همت. و اما بزرگراه امام علی هم ترافیک سنگین داره. اگر که میخواید عبور بفرمایید بدونید که به سمت جنوب از خیابان شهید گلشندوز تا خیابان خاوران الان ترافیکش سنگین هست. بریم به بزرگراه امام علی. اینجا ترافیک رو در مسیر جنوب به شمال میبینیم از بعد از بزرگراه بعثت تا محدوده بعد از خیابان خاوران. و بزرگراه شهید یاسینی هم ترافیک سنگین داره شمال به جنوب، حد فاصل بزرگراه شهید باقری تا محدوده میدان کلاهدوز این ترافیک دنباله هم پیدا کرده و داریم میبینیم که در ادامه بزرگراه بسیج از میدان کلاهدوز تا بزرگراه شهید محلاتی هم ترافیک سنگینه. و اگه میخواهید با خبر باشید از بزرگراه بسیج و وضعیت ترافیکش در این دقایق، بدونید که جنوب به شمالش الان از قبل از میدان بسیج تا محدوده خیابان شهید رحیمی ترافیک سنگینی داره.
در ماه چند بار اتفاق میفته که از بزرگراه آزادگان عبور کنیم؟
در ماه معمولا 2 یا 3 بار.
تو این ماه اخیر رفتی؟
من 2 هفته پیش رفتم.
وضعیت چجوری بود؟ چجوری شده؟
آسفالتش خوب بوده.
خوب بوده؟
آره، چاله چوله من ندیدم.
جایی ندیدی که چاله چوله بوده قبلا بعدن درست کرده باشن، ترمیم کرده باشن؟
من این لاین رفتش که به سمت غرب رفتم اینا خوب بوده.
خوب بود. راضی بودی؟
بله راضی بودم.
بعضی جاهاش هم ولی چاله چولهش رو داره.
آها.
من جمعه اخیر رفتم خلیج. خوب. چرا اونجا بوده؟
چاله چوله داشت، دست انداز و
دست انداز که نه، سایدگی آسفالت دیگه.
خب بعد الان ایشون میگه خوب بود، شما میگید داشت.
بعضی جا
مسیری که خودم رفتم و دارم
خوب
میگم
بوده.
بله الان دقیقا مسیر پایین خانه آباد نو، یعنی از سر سال آباد به اشتهرها من رفتم تا خود اول اتوبان صابه، تهران صابه
هیچ مشکلی نداشت.
مسیری که من رفتم هیچ مشکلی نداشت. لاین اصلیش، لاین های کندروش قضیهش فرق میکنه. دقیقا این مسیری که من رفتم هم تمیز خط کشی شده، چاله چوله هم نداشت.
برو یه سری دوباره بزن ببین فرقی کرده یا نه، یه زنگ بزن استدیو صدای شهر رادیو تهران به ما خبر بده.
88 82 301.
درست بگو به اونجا آقا خوب شده یا درست شده یا نشده.
اوکی،
خیلی ممنونم ازت.
متشکرم.
اینجا استدیو صدای شهر رادیو تهرانه.
88 82 301.
بله، گفتگویی که شنیدید راجع به موضوع بزرگراه آزادگان و آسفالت این بزرگراه بود. لازمه بگم از موضوعاتیه که دربارش خیلی خیلی زیاد تماس داشتیم، هم امروز داشتیم از بین شما مردمی که صدای شهر رو میشنوید تماس گرفتید، هم سه شنبه هفته قبلی در این رابطه تلفن زیاد داشتیم. بعد بهتون بگم که با خانم ایدیزاده مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه 21 تماس گرفتیم، قولها و خبرهای خوبی رو در این رابطه دادن. خوشبختانه میخوایم براتون صداشون رو ساعت 19:55 پخش بکنیم و انشالله بشه به یه سرنوشت خوبی این ماجرای مشکل و موضوع آسفالت بزرگراه آزادگان ختم بشود. باز هم با ما در تماس باشید. 888-82-301 در اختیارتون. گفتم که این بخش از راهش اختصاص داره به دغدغه های شما در ارتباط با مشکلاتی که در ترددتون توی شهر دارید، در زمینه ترافیک و حمل و نقل عمومی توی شهر، توی منطقه و محله خودتون دارید. بازم منتظر تماساتون هستیم. بخش بعدی ما رو 19:55 بشنوید.